بسم الله الرحمن الرحیم. مردی که جبریل امین در محضرش بود، دریای علمش هدیه پیغمبرش بود. نام شریفش اسم نهری در بهشت است، خلد برین هم جلوه ای از محضرش بود. خلدبرین هم جلوه ای از مظهرش بود. فقه و کلام و منطق و عرفان و حکمت، این چشمه ها جاری ز چشم کوثرش بود. وقتی که در میدان دین آماده می شد، تازه زمان رزم و فتح خیبرش بود. هر احتجاجش چشمها را خیره می کرد، تیغ کلامش ذوالفقار دیگرش بود. فرزند ابراهیم را آتش نسوزاند، این معجزه از معجزات محشرش بود. یاد مدینه بود و عکس آتش و دود، یاد مدینه بود و عکس آتش و دود، دائم میان قاب چشمان ترش بود.
گریم به تو و تربت بی شمع و چراغ، از غم و تاغ ریزد تو دیده عشق غم و ماتم، گردید سیاه پوش از داغ تو عالم ریزد تو دیده عشق غم و ماتم، گردید سیاه پوش از داغ سالم. ز غربت ساده دلم پریشونه، کبوتر قلبم
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام عليك يا جعفر ابن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه ششمین سپهر آسمان امامت و ولایت شیخ الائمه آقا امام صادق علیه السلام هست. عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولای مهربانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، و عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. خیلی خوشحالیم که خدا نفس داد و توفیق داد زنده هستیم و در شب شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری اثناعشری در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. راه ارتباطی هم براتون فراهم هست. دوستان اگر شعری، مطلبی، التماس دعایی، نکته‌ای هست، با افتخار در خدمت شما هستیم. سرور گرانقدر و استاد فرزانه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پور سید آقایی مهمان عزیز و بزرگوار ما هستند و انشالله میخواییم در مورد شخصیت امام صادق علیه السلام صحبت بکنیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. عرض تسلیت و تعزیت خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم محضر حضرت عالی و همه بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی و شبکه ولایت تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که انشالله به عظمت امام صادق سلام الله علیه بتوانیم از سیره بزرگوار، کلام اون بزرگوار در این شنین شبی که امام زمان ارواح نافدا داغدار است، همه شیعیان، همه مسلمین داغدارن و بلکه اگر همه جهانیان متوجه بشند حقی که امام صادق سلام الله علیه در حیات بشری و در رشد علم حتی علوم تجربی دارن، اگر نقش این بزرگوار رو بدانند و ما بتونیم بر اونها تبیین بکنیم، به همه جهانیان بایستی که این چنین ایامی رو تسلیت عرض بکنیم. من به محضر مبارک امام زمان و ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم و برای شروع کلام و اینکه بتوانیم انشاءالله بهره‌مند بشیم از سیره و کلام اون بزرگوار عرض میکنم که اللهم ثبتنا علی دینک و استعملنا بطاعتک و لین قلوبنا لولی امرک.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. این اعترافی است که شیعه و سنی و همه دارن و اعتراف به حقی هم هست که انصافا اسلام مدیون امام صادق علیه السلام هست و میخوایم برای امشب که شب شهادت امام صادق علیه السلام هست نقش امام نازنینمون، ششمین اماممون رو در حیات اسلام و احیای اسلام قدری صحبت بکنیم و انشاءالله از فرمایشات شما بهره ببریم.
امام صادق سلام الله علیه کنیشون میدونید که ابا عبدالله. دو تا از ائمه ما این کنیه رو دارند، یکی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگری هم امام صادق سلام الله علیه. این کنیه ها کنیه هایی نیستش که بگیم همینجوری تصادفی انتخاب شده، یه اسم عادی است، حالا یه کنیه ای گذاشتن دیگه، چون در میان عرب ها مرسوم است که اونها یک اسم دارن، یک کنیه دارن و یک لقب.
بله.
وقتی میگیم یک لقب، نه اینکه یه لقب، ممکنه القاب متعددی داشته باشن.
ولی مشهوره به اون لقب شاید.
ممکنه اینا بگیم یک لقب یعنی القاب متعدد. ما تو فارسی اسم داریم و فامیل. در میان عرب، در میان گذشته، در گذشته چنین مرسوم بوده است. وقتی کسی به دنیا می اومد یه اسمی براش میگذاشتن، یه کنیه‌ای که کنیه با اب یا ام شروع میشه، ابا عبدالله، ام زینب، اینا کنیه در اصطلاح میگن و القاب متعددی ممکنه داشته باشه. مثلا حضرت حجت سلام الله علیه امام زمان ارواح نافدا اسمشون محمده، مهدی از القاب حضرته و حضرت از اون طرف کنیه های متعددی براشون گفتن، القابشان که فراوان در رابطه با امام زمان ارواح نافدا. خب این کنیه ها به حسب اون چی که ما در کتاب شریف معانی الاخبار از مرحوم صدوق داریم رضوان الله علیه، وجه این که چرا ائمه این اسامی رو دارن، این القاب رو دارن یا بعضا این کنیه ها رو دارن، روایت های متعددی ما داریم. در رابطه با ابا عبدالله روایت خاصی نداشتیم، اما بر اساس اون روایت های دیگر و این که حتما وجهی دارد، این کنیه ها قابل تأمله. میدونید کنیه ابا عبدالله برای امام حسین علیه السلام توسط خود پیامبر اکرم و پیامبرم بر اساس اون چه که حضرت جبرئیل امین آوردن و گفتن خداوند فرموده است که این کنیه را برای حسین بگذارید، هنگام تولد به حضرت دادن. خب یعنی چه این ابا عبدالله؟ یعنی هر کس میخواد که به عبودیت و بندگی خدا برسد بایستی ابش، مربیش، امامش حسین علیه السلام باشه، چون پیامبر فرموده بودن انا و علیون ابا واهازه الامه، من و علی دو پدر این امت. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی میخواد به یک ولادتی برسد، به یک ولادت انسانی برسد، چون ما یه ولادت طبیعی داریم که تولد ما از پدر و مادرمونه، تو شناسنامه نوشتن فلانی پدرش اینه مادرش اینه، این ولادت طبیعی ماست. یه ولادت انسانی داریم. اگر کسی بخواهد تولد دوباره ای داشته باشد، به ولادت انسانی برسد، اون چرا که مقصود خدا از خلقت او بوده است به اون جایگاه برسد، چاره ای ندارد، باید جز برای تحت تربیت رسالت و ولایت قرار بگیرد. وحی و ولایت، نبوت و امامت، این دوتا باعث تربیت انسان می شوند. خب حضرت عبدالله علیه السلام این کنیه رو پیامبر بهشون دادن به لحاظ اینکه دین در یک دوره‌ای در معرض خطر قرار گرفت. معاویه خودش قسم خورده بود، یزید هم به همچنین، فرزند که اینا از دین هیچی باقی نگذارن. لا عبدها و شما بالملک فلا خبرون جا ولا وحی و نظر، این کلام یزیده دیگه، خبری نیست، حرفی نیست. این بنی هاشم اومدن با دین بازی کردن، با قدرت بازی کردن، بس قدرت هست. و معاویه هم که قبلا گفته بود دفن و من میخوام این دین رو دفن بکنم، دفنی کردنی. اینجا بود که قیام عبدالله علیه السلام و حرکت حضرت باعث نجات اصل دین میشود. خب چهره بنی امیه آنچنان که باید آشکار شد. دین اساسش با خون عبدالله علیه السلام حفظ شد. اما این دین داشته هایی دارد، آموزه هایی دارد که باید اینا مطرح بشه در ابعاد مختلف حیات انسانی. اینها رو میبینیم که توسط امام صادق سلام الله علیه اوج شکوفاییش، ما بیشترین روایت هامون میبینید که در ابعاد مختلف، حتی مثلا در همین بحث مهدویت، بیشترین روایات ما از حضرت صادق سلام الله علیه در ابعاد مختلف. اصلا اگر حضرت صادق سلام الله علیه نبودند، از اسلام چیزی باقی نمی‌موند. یعنی اسلامی که حقیقتش، حیاتش به علم وابسته است و به داشته‌های وحیانی وابسته است، تمام دستاوردهای انبیا و اولیا رو اگر حسین سلام الله علیه نبود به تاراج برده بودن، حسین علیه السلام حفظ کرد با خون خودش. امام صادق، وقتی که میگیم امام صادق و یا امام، همه 12 معصوم،
بله،
اینها نقش کلیدی در حیات اسلام دارن، اما
به شکلی
هر کدوم در فضای زمانی خودشون یه بُعد خیلی میدرخشد. از این فرصت بنی امیه و بنی العباس درگیری هاشون و این دوران انتقال قدرت از بنی امیه به بنی العباس، این فرصت رو امام صادق سلام الله علیه پیدا میکنن و ابعاد مختلف حیات اسلام رو و اون چوری که داشته های رسول بود و به صورت مجمل بود، اون رو باز میکنن، تفصیل میدن. شما در حج ببینید بیشترین روایات از حضرت صادق سلام الله علیه هست و نه فقط شیعه،
بله،
مدیون و مرحوم حضرت صادق سلام الله علیه، اهل سنت هم همینجورن. گرچه ممکن بود بیان با واسطه، با وسائطی از امام صادق بپرسن، احکام رو بدانن و اون رو بهش عمل بکنن. حقیقتا وقتی نگاه میکنیم در بعد توحید، در بعد نبوت، در آموزه کلیدی و حیاتی ولایت و امامت، و بعد از اون طرف در عرصه های مختلف حیات بشری، در عرصه احکام دینی، شما از حج و زکات بگیرید تا حدود و قصاص و دیات، روایت ها رو میبینید اصلا قوغا میکنه روایت هایی که از حضرت صادق سلام الله علیه. من در یک جلسه در همینجا آمار دقیق ارائه کردم در گذشته که از این تعداد روایات چه تعدادی ما مدیون و مرهون حضرت صادق سلام الله علیه و بعد امام باقر علیه السلام، هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام وسعت روایات و تعداد روایاتشون کمن
و بعضا کیفن به امام صادق علیه السلام نمیرسد. من این نکته رو عرض کردم، شما یه شعر خیلی زیبایی خوندید و این استش که جامعه بشری مدیون حضرت است. وقتی میبینیم حضرت شاگردانی رو تربیت میکنن در رشته های مختلف با تخصص های مختلف، از جابر ابن حیان بگیرید تا شاگردای باز اونها مثل کسی که رازی که کاشف الکله و دیگران، میبینید به قدری در عرصه های مختلف حضرت تو همین فرصت محدود توانستن افرادی رو تربیت بکنن و این حیات علمی و نشاط علمی امروز جهان مدیون مرهون امام صادق است. اگر جابر ابن حیان رو به عنوان پدر شیمی میان مطرح میکنن یا در علم جبر و ریاضی مطرح میکنن و برخی دیگر شاگردان حضرت رو، یه فرصتی بود. اینم بهتون بگم این فرصت خیلی زیاد نبودا. شما ببینید طرفداران حضرت رو مثل معل ابن خنیس رو به شهادت میرسونن و حضرت به قدری ناراحت میشن به جرم این که شیعه امام صادق است و بعد با نفرین حضرت شبانه همون شب از دنیا میرود. و یا بعضی هایی که میخوان احکامی رو سوال بکنن از امام صادق سلام الله علیه، میبینید که چون دیگه تحت حاکمیت خلفای جائر بن العباس است، هم صفا هم منصور، میبینید که خب اونم اون قدارها و کسانی که واقعا مستبدن، واقعا فرعون زمانهای خودشون بودن. یک کسی میخواد بعض از احکام ساده رو بپرسه، در لباس خیار فروش میاد و حکم مسئله رو از حضرت صادق سلام الله علیه میپرسد و میرود. شرایط این چنین
ساده
بوده.
نبوده که حالا
ولی در همین فضای انتقال از این بنی امیه به بنی العباس، چجور ائمه با نهایت کیاست و هوشیاری این کشتی اسلام رو در حقیقت هدایت میکنن.
مخصوصا چون... دوستو چندین سال من حدیث بود، یعنی من نقل حدیث من شده بود و جرم بود دیگه، حالا در دوران امام باقر و بعدش امام صادق علیه السلام.
اونایی که به شدت اونها رو تا دوره عمر ابن عبدالعزیز سال 101 هجری چون معنی حدیث بود، اونها یه مقداری برداشتن. البته در میان اصحاب ائمه علیهم السلام، از ائمه علیهم السلام امر میکردن، اونها مینوشتن پخش میکردن. در میان اهل سنت جرم بود، در میان شیعه خود اهل بیت و شاگردان اونها اینها رو به صورت پنهانی و کتابهایی داشتن، خیلی علنی نبود همینجور که شما میفرمایید. علی حال ما یا مثلا خود حضرت صادق سنو خونش آتیش میزنن دیگه. مثلا بذار من براتون بخونم اینو. ما فکر نکنیم این دین خیلی راحت به دست ما رسیده و ما میتونیم به همین سادگی مثلا فرض بفرمایید که اینها رو، اگر الان این فرصت‌های خیلی ارزشمند در اینجا هست، فکر بکنیم همواره بوده است که حضرت در همین کتاب شریف کافی هست امر منصور امر میکند به حاکم مکه و مدینه که خانه امام صادق، چون یه نفر بوده خانه امام صادق سلام الله علیه، آتش بزن و اون فرد هم خانه حضرت رو آتش میزند. حضرت آتش به توی دهلیز و دالان منزل حضرت میرسد. حضرت از میان آتش گام برمیدارن در حالی که فریاد میزدن من فرزند اسماعیل هستم، من فرزند ابراهیم هستم که آتش بر او گلستان شد.
بله.
من فرزند ابراهیمم، یعنی اون کسی که آتش برش گلستان شد. و با این وضعیت خانه حضرت آتش بزنند، شیعیان رو اونجور در حصر قرار بدهند، کسانی که بعضا میخوان احکام، ولی در همین فرصت‌های محدود شما میبینید تا حدود 900 نفر، 1000 نفر، 4000 نفر، اقوال به لحاظ شرایط مختلف مختلف بوده است، کسانی بودن که در همون مسجد پیامبر از امام صادق علیه السلام حدیث نقل میکردن. نه اینکه یه منبری بود و درس 4000 نفر مینشه اینجا، اصلا امکان نداشتم چیزی. ولی بالاخره می اومدن از حضرت و حضرت در این حیات علمی، حیات علمی هم که میگیم یه مدار مسامحیه، ولی حیات اسلام، اسلام با همه ابعادش، چه به لحاظ علم در برابر جهلش، مرادم از علم بیشتر علم هدایت انسان است. انسان هم در ابعاد مختلف نیاز به هدایت دارد، در همه این ابعاد، راجب از توحیدش، نبوتش، امامتش، در رابطه با اندیشه امامت که امام صادق قوغا میکنه، اصلا قوغا میکنه، که حالا من اگه فرصت باشه در ادامه همین سوال همینا رو عرض بکنم، که فقط در رابطه با فضای فردی و احکام فردی یا بعضا احکام اجتماعی نیست، در رابطه با فضای خانواده، نوع برخورد با همسر، تربیت کودک، برخورد با دوستان، همسایه ها، فقط در این ابعاد نیست، ابعاد مختلف حیات بشری که یکیش علم در برابر جهل است. حضرت صادق سلام الله علیه فرمایشا چون قوغا می کند، یعنی اگر شما میبینید که اون چه که تحت عنوان روایاتی است که ما جانب حضرت صادق به دست ما رسیده است، خودش حدود 10 جلد تشکیل میدهد، این همه حق حیات به گردن داده. کتاب خیلی ارزشمندی دارد مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه تحت عنوان نقش ائمه در احیای دین، در اونجا انصافا حق مطلب رو ادا میکنن که اینها، این ذوات نورانی، پاکان هستی، این کسانی که اوصیای پیامبر هستند و کسانی که خداوند اونها رو برای انسان به عنوان امام قرار داده است، حجت قرار داده است، اینها چه نقشی دارند و اگر اینها نبودن در احیای دین اصلا چیزی از دین باقی نمی‌ماند، حتی همین بعض از احکام فردی. من آیتون باب نمونه عرض میکنم، خیلی اگر مسلمان ها به اوج میرسیدند، به قدرت میرسیدند، چیزی بیش از عربستان و مصر میشدند. وضعیت عربستان رو ببینید، گاو شیرده برای مستکبرین زمان، ظلم و ستمش به مردم خودش، به مردم یمن، و از بین بردن حقیقت اسلام. داعش زاده اون تفکر خبیث است، وهابیت است، و نهایتا مصر است دیگه، اونم وضعیت مصر که دیگه نمیخوام از این وارد گفتگو بشیم. اما شما ببینید مکتب امام صادق علیه السلام و اون حیات علمی که امام صادق سلام الله علیه ایجاد کرد و حوزه‌های علمیه‌ای که در اون رابطه ایجاد شد و بعد اون ولایتی رو که امام صادق سلام الله علیه مطرح کردن و شیعه بر همون محور رشد و بلندگی پیدا کرد، میرسه به جمهوری اسلامی ایران. این وضعیت جمهوری اسلامی ایران است در این دریای مواج جهانی، این وضعیت آمریکا و اروپا است که وضعیت ظلمش رو میبینید. اینی که حالا میفهمیم چرا اینقدر روایات ما تأکید شده است که یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملع الظلما و جورا. حضرت امام زمان ارواحنا فدا چجور با این شعار عدالت، اونم فقط نه عدالت بین سیاه و سفید، خیلی عدالت بالاتر از این هاست، ولی همین چیزهای ابتدایی و پیش پا افتاده عدالت را هم اینها رعایت نمی کنن،
اما دم از عدالت و حقوق بشر
می زنند با اون شگرهای خودشون، تهاجمشونه، یعنی در این قالب دلشون مخواد که خودشون رو الگو مطرح بکنن، ولی بالاخره یک فواره ما چقدر تا میتونه بره بالا، بعد سرازیر میشه دیگه. خلاف جریان هستی حرکت کردن، خلاف قوانین الهی حرکت کردن، ولو که اینها 100 سال 50 سال کمتر بیشتر به عنوان قطب عالم بدرخشن، بالاخره حقیقتشون رو میشود. میبینیم این در اونجا. از اون طرف عرض خدمتون که در کشورهای اروپایی هم گفت به شرح ایزن، از اون طرف در دیگر جاها میبینید که وضعیت ایران شیعی، ایران اسلامی الحمدلله به برکت همین اندیشه های امام صادق سلام الله علیه، فقهای بزرگوار، بعد بحث خیلی ارزشمند و گران سنگ ولایت فقیه و حاکمیت یک فقیه عادل بر این جامعه، چجور این کشتی عام در این دریای مواج راه خودش رو پیش میبرد. من الان اگه فرصت باشه میخوام راجع به نگاه امام صادق علیه السلام به ولایت و مهدویت هر موقع فرصت شد من
یه فاصله داشته باشیم انشالله حتما در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. اتفاقا ما شبهای چهارشنبه برنامه انتظار سبز رو داشتیم و در مورد وجود نازنین امام زمان ارواحنا لهم الفدا صحبت میکردیم. خیلی اتفاقا ارتباط بسیار خوبی است که انشالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و محضر جناب استاد پور سید آقایی خواهیم بود به امید روزی که انشاءالله چهار حرم و چهار گنبد طلایی در بقیع مقدس بسازیم و بین الحرمین، بین جنت البقیع و مسجع نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله انشاءالله به زودی.
باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، بول کرم درست کنم. باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، چند بابل کم درست کنم، با طلا دور مرقد سجاد بیتی از محتشم درست کنم، به تولای باغ رو ساده دارالقلم درست کنم، صحن دارالقلم درست کنم، نزد ام البنین نمادی هست، مشک و دست و علم درست کنم، دودم نه در این مکان باید، شاعران چاردم درست کنن، شاعران چاردم درست کنن.
ای خدا که میشه به همین زودی های زود به این آرزو برسیم و این تصویر قشنگ و زیبا رو ببینیم، چهار گنبد طلایی بر قبور مقدس چهار امام قریب و مظلوم مدفون در بقیع. هرچند ما به همه عالم میگیم، مخصوصا به دشمنان اهل بیت، که قبور مطهر و حرم اهل بیت تو دل ماست، مگر الان ما نام و نشانی از قبر مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم؟ نداریم، اما یادش زنده است، نامش زنده است تو دلای ما. حرم اهل بیت عصمت و طهارت برپاست و بناست، اما دلمون خوشه به همین حرمها و به زیارت این حرمها انشالله با نابودی آل سعود، این شجره ملعونه خبیثه، این اتفاق مبارک به همین زودی ها رخ بده. در محضر استاد گرانقدرمون حاجی پور سید آقایی هستیم و قرار شد که باقی مانده وقتی که در خدمتتون هستیم استاد، خب ما روایات زیادی از امام صادق علیه السلام در مورد وجود نازنین مولا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا داریم که این بخش رو بپردازیم به این موضوع.
در میان کتاب هایی که در رابطه با مهدویت نوشته شده، یکی از اونها کتاب معجم احادیث امام مهدی علیه السلام که کتابی بسیار ارزنده است، جمعی فضلای حوزه علمیه نوشتن، انصافا کتاب ارزشمندیه. در این کتاب که در 8 جلد، یک جلدش فهرست، 7 جلد روایت، در جلد 4 اون میبینیم که در جلد 5 روایت هایی است که از امام صادق علیه السلام و برخی دیگر از ائمه آورده شده و از صفحه 35-37 تا 405، یعنی چیزی حدود اون چه که مثلا 300 خوری اون چیزی بلکه 400 صفحه حدودن، بیشترین روایات در رابطه با امام زمان از وجود نازن امام صادق علیه السلام در ابعاد مختلف، از ضرورت وجود یک چنین امامی گرفته تا مشخصات و ویژگی های فردی اون بزرگوار، عصر حضرت، عصر ظهور حضرت، حوادثی که قبل از ظهور اتفاق میفته و علائمی اگر برای ظهور هست، شرایطی برای ظهور هست، تکالیف شیعیان در عصر غیبت و اینکه شیعیان باید منتظر باشن و انتظار حقیقتش عمل است، آمادگی است، نیروسازی است، زمین سازی است و فتنه هایی که در عصر غیبت ما را تهدید میکند، شیعه را تهدید میکند، در ابعاد مختلف در این حدود مثلا 400 صفحه از روایت هایی که این کتاب جمع‌آوری کرده از مجموع روایات ما که بسیار کار ارزشمندی است. خب ما از میان این مجموعه این روایات اگر بنا باشه روایتی رو تقدیم بکنم که در بخش پایانی خدمتون روایت رو اینجا یادداشت کردم عرض میکنم، ولی که با همین بحثم که الان میخوام مطرح بکنم تناسب داره. اجازه بده همین الان مطرح بکنم و اون بحث رو در ادامهش توضیح بدم. حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند که راوی نقل میکنه که ابابصیر از امام صادق عن ابی عبدالله که مراد امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت قال ذاتا یوم یه روز حضرت چنین فرمودن: آیا من به شما خبر بدم که خداوند از بندگان عملی را قبول نمی کند مگر با این چیزایی که من میگم؟ یعنی مبنای عمل، یعنی اقدام و حرکت خارجی این استش که شما به لحاظ اعتقادی چنین زمینه‌های اعتقادی داشته باشید. عمل مثل اسکناس که پشتوانش میگن اون طلای بانک مرکزیه در اصطلاح. خب این عمل شما، این اسکناس، اگر اون پشتوانه رو نداشته باشه که کاغذی بیش نیست. الا اخبرکم بما لا یقبل الله من العباد عملا الا به. این جلد 5 این کتاب، صفحه 126، از غیبت نعمانی، صفحه 207، باب 11، حدیث 16. خب ابوبصیر عرض میکنه که بله جانم فدای شما، بفرمایید. حضرت فرمودن که شهادت لا اله الا الله، یک توحید، دوم رسالت پیامبر اکرم و ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، و اقرار به ما امر الله، و اینکه اعتراف بکنیم به اون چیزی که خداوند امر کرده است، و دیگری و ولایت لنا و البراءه من اعدائنا،
تولی
و تبری هم، و ولایت لنا، این که ولایت اهل بیت رو پذیرفته باشیم. ولایت هم حاکمیت و سرپرستی است.
بله.
یعنی در فکر ما، قلب ما، خانواده ما، فضای جامعه ما حاکم اونها هستند. ول ولای ول براءت من اعدائنا. خب چطور ما میگیم که مثلا یک حبلی ریسمانی از چند تا رشته به هم تابیده ایجاد میشود؟ در اینجا یا در رابطه با توحید میگیم اقرار، اعتراف به خداوند و کفر به طاغوت، یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، اینجا هم همینجوری، این ولایت با بیزاری و دشمنی با دشمنان اهل بیت گره خورده است، یعنی حاکمیت اونها و از اون طرف بیزاری از کسانی که در خط اهل بیت نیستن، دشمن اونها هستن. و براءت من اعداء اینا، دشمنان خیلی اصلا دشمن اهل بیت نیستن، نمیشناسن، ولی بعضی ها مثل وهابی ها اینها ممکنه که دشمن باشن. بعد خود اعظم میگه یعنی الائمه خاصه، یعنی ائمه معصومین. و تسلیم لهم، وقتی که ما حیا امامت اونها و ولایت اونها رو پذیرفتیم، در برابر اونها قلبا تسلیم باشیم. بعد والورع و الاجتهاد و الطمأنینه و الانتظار للقائم، که یکی از چیزهای دیگه این است که برای دین حریم قائل بشیم، تمام تلاشمون رو بکنیم و از اون طرف مراقب باشیم. و الانتظار للقائم، بایستی که منتظر امام قائم از اهل بیت علیهم السلام باشیم. خب من این حدیث یه ادامه ای داره که ان لنا دولتا یجیء الله بها اذا شاء، این یه بحثی که عرض میکنم، ولی همینجا که بحث ولایت اهل بیت مطرح میشود، امام صادق علیه السلام در حیات مبارکشون در رابطه با این ولایت معصوم قوغا کردن. من اجازه بدید چون وقت نیست تصمیم به کم بوده وقت بخوریم، همینجا بحث ولایت رو دارم توضیح میدم، بعد برمیگردم به ادامه روایت. در کتاب شریف بهار الانوار جلد 47ش میدونی که در رابطه با زندگی حضرت صادق سلام الله علیه است، راوی نقل میکند که من در روز عرفه، ببین اول روایتی فراوانی داریم که اول وسائل شیعه هم اومده است تا که بنیان اسلام و علا خمس و بعد حضرت باقر، حضرت صادق و دیگر معصوم، به خصوص امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که یکم اون ولایت الله اهل بیت هست و مهمترین اونها همین ولایت است، بنیان اسلام و علا خمس. و بعد ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، اینقدر که به این ولایت اهل بیت دعوت شده است، به هیچ کدوم از اون آموزهای دیگه دعوت
نماز و روزه
نشده است. خیلی عجیبه ها، بل این نشون دهنده اهمیت این آموزه دینی است. حالا راوی علاوه بر اون روایت ها میگه من حضرت رو دیدم در روز عرفه، رأیت ابا عبد الله یوم عرفه بالموقف، امام حسین در موقف بودن و هوا ینادی به اعلا صوته، حضرت با صدای بلند. بعد حضرت در چهار طرف، هر طرف هم سه مرتبه، یعنی 12 مرتبه حضرت به اعلا صوته اینو فریاد زدن که این مردم، امام بعد از پیامبر امیرالمؤمنین بود، بعد حسن، حسین سلام الله علیهما، و همینجور تا امروزه رسید به من، ثم هه، که بعد راوی میگه پرسام ها، یعنی من امروز الان من هستم. اینو ببینید خیلی فضای عجیبی ها. خب یه فضای تبلیغاتی برای شیعه است، برای ائمه معصومین، در فضای شما میبینید که در عرفه امام صادق علیه السلام یه همچین عملی انجام میده. ببینید حالا اون چی گفتن الان میگم بهتون. حضرت میگه که اون راوی میگه من دیدم که سه مرتبه در به چهار طرفش، جلو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، میشه چهار طرف، هر طرف هم سه مرتبه به اعلا صوته تو اون جمعیت فریاد زدن. چی رو فریاد زدن؟ اینو فریاد زدن، فرمودن ان ایها الناس، تصور بکنید اون فضا رو، عرفه، اون جمعیت مسلمان ها، ایها الناس ان رسول الله کان الامام، پیامبر امام و رهبر جامعه بود، ثم کان علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم هه، هی دو چش و هه، فینادی ثلاث مرات لمن بین یدی، سه مرتبه از طرف روبرو، و ان یمینهی و ان یسارهی، چپ و من خلفی، برگشتن پشت سرش، چون اون جمعیت، خب این صدا نمیرسید به همه، اثنا عشر صوتن. امر میگه که من نمیدونستم که هه یعنی چی، بعد رفتم پرسیدم، گفتن که این هه لغت فلان طایفه است، بنی فلانه، یعنی الان انا فسالونی، الان منم، از من بپرسید. ببینید این اندیشه رو اینجور بیان کردن، اینها نشون دهنده اهمیت این آموزه است. باز در یک روایت دیگه ما از خود حضرت داریم که در عرض به خدمتون کتاب بهارالانوار هست، من صفحه شون جلدش رو فراموش کردم، حالا متن روایت نوشتم میخونم خدمتون، که موسی بن بکی نقل میکنه که ما در نزد امام صادق علیه السلام بودیم، یه فردی در مجلس وارد شد، بعد رجل فقال رجل فی المجلس اسأل الله الجنه، خدایا ما بهشت از تو میخواییم. مجلس امام صادق آقا وارد شده، میگه دیدم که این آقا وارد شد، گفت خدای بهشت رو نصیب ما کن، ما از تو بهشت رو میخواییم. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن انتم فی الجنه، شما الان در بهشتی، از خدا بخواهید که فاسأل الله ان لا یخرجکم منها، از خدا بخواهید که شما را از بهشت بیرون نکنه. این راوی میگه که فقلنا جلت و فداق نحن فی دنیا، ما الان مگه در دنیا نیستیم؟ حضرت فرمودن که الستم تقرون به امامتنا، شما مگر به امامت رهبری ما، به ولایت حاکمیت ما اهل بیت مگر اقرار ندارید؟ قالون ام، چرا اقرار داریم؟ بله. حضرت فرمودن هازا، قال هازا معنی الجنه، حقیقت بهش از همین جا آغاز میشه. شما اون بهشت رو بدون امامت و رهبری ما که نمیتونید بهش برسید. هازا معنی الجنه، حقیقت بهش همینه. الذی من اقر بهی کان فی الجنه، که اگه کسی بهش اقرار داشته باشه حقیقتا در بهشته. فاسأل الله ان لا یسلبکم، از خدا بخواد که شما رو از این بهش بیرون نیاره، این معرفت و این حقیقت از شما نگیرد. چقدر مهم این اندیشه. به ما بسیار گوشزد کردن که آقا بنیان اسلام علی خمس، رکنش ولایت است، لأن الوالی هو دلیل علیهن، مفتاح هن، کلید همه اونها و راهنمای ما به همه اونهای دیگه بحث ولایت است. اصلا حضرت صادق سلام الله علیه یه بابی رو دارن، بحثایی دارن در باب اضطرار علی الحجه، که اصلا شاگردایی که مثل هشام و دیگران تربیت میکنن این بحث دارن که ما اصلا به یک ولی و به یک امامی مضطریم، بشر مضطر به امام است. این اندیشه در میان بیانات حضرت صادق سلام الله بسیار میدرخشد و در جاجاهای حیات مبارکشون. این روایت کم نگیرید، چون این روایت میتواند سرفصلی برای تحقیق بزرگی باشد، هم به لحاظ حقیقتش که بعد الان نمیدونم در روایت بسیار نورانی است، و از یه طرف دیگه همون روایتی رو که خدمتتون خوندم که در جلد 47 بهارالانوار بود، اون روایت قبلی رو اگر احیانا من متوجه نشدم اگرم آوردن، در جلد 47 صفحه 58 بهارالانوار که اینم نمیده کافی نقل میکنه، اینم به سند معتبر خیلی ارزشمنده، کتاب کافی درست. بعد به این سند حضرت در عرفه 12 مرتبه به اعلا و صوته به 4 جهت عرفه 3 دفعه، اونم تو دوره خفقان بنی العباس و بنی امیه و اینها، یعنی این حقیقت داده اینجور بود، همون حقیقت بود
درست.
که اگر یک دقیقه پس من اجازه ادامه روایت سریع بخونم. بعد حضرت فرمودن که ان لنا دولتا یجیء الله بها اذا شاء، خب ما یه دولتی داریم، حاکمیتی داریم که هر ان شاء الله خداوند اراده بکند اون حاکمیت به پا می شود. بعد فرمودن من سره ان یکون من اصحاب القائم، حالا اگر میخواهید در اون دولت از یاران حضرت باشید، و چه این که الان هر کس میخواد از یاران امام زمان باشد، شامل حال ما میشه ها، نه فقط کسانی که اون حکومت رو درک بکنن، در دوره هر کس باید یاران امام زمان بشد، فلینتظر، یک منتظر باشد، ولی یعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر، و در همین حالت انتظارش دو ویژگی باید داشته باشد، ورع یعنی کف النفس عن المحرمات، یک، گناه نکند، برای دین، برای خدا، برای اهل بیت حریم قائل بشود، احترام و ارزش قائل بشود. این یک. دو، و محاسن الاخلاق، به همه زیبایی های اخلاقی باید آراسته باشن. عزیزانی که صدای ما رو دارن میشنون، تصویر ما رو میبینن، هر جای دنیا که هستن، در هر شغلی که هستن باید به عنوان بهترین باشن. دانشجوان بهترین دانشجو، کاسبن منصفترین، بهترین همسایه های خودشون اگر مثلا فرض کن ادیان مختلف هستن، بگن این فرد مسلمان است، شیعه است، شیعه امام صادق است. به لحاظ توجه به همسایه ها، حال اونها، عرض خدمتون که نگهداری و اینکه حقوق همسایه ها رو باید رعایت بکن. ولی این روایت هم که اومدم فلین تذر، ببینید میگه ولی عمل بالورا و مها و هو منتظر. این و هو منتظر خیلی مهمه،
یعنی منتظر این شخصه،
یه انتظار، یک چتری است که تمامی اعمال، تمامی عرض خدمتون زیست ما رو و حیات ما رو در بر میگیرد. امیدواریم که انشالله این شب رو که شب شهادت حضرت صادق سلام الله علیه است، بتوانیم با سیره حضرت، شخصیت حضرت، زحماتی که حضرت کشیدن برای احیای دین، حقی که به گردن ما و همه مسلمین و بلکه جهان بشریت دارن، بیشتر از پیش آشنا بشیم و این شب رو مجددا به محضر مبارک امام زمان ارواحنا فدا و همه شیعیان و همه مسلمین تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که مشمول ادعیه زاکیه امام زمان سلام الله علیه باشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، از استاد استفاده کردیم و بهره بردیم. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته اند، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی.
شهر مدینه کرب و بلا شد، زهرا در آنجا صاحب عزا شد، قرآن ناطق
گشته دلها یک سر زداغش، از تربت بی شمع و چراغش، با آن که یاره قرآن و دین بود، مانند جدش خانه نشین بود. آقا آقا
آقا. خب باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده سوگواره. خب تصاویر رو دیدیم، تصاویر مدینه و جنت البقیع. خب حتما مطلع شدید که امسال هم به دلیل شرایط ویروس کرونا حج تمتع امسال هم تعطیل شده و خب خیلی ها آرزو داشتن که امسال مشرف بشن مدینه کنار جنت البقیع و چهار امام قریب و مظلوم، که شرایط فعلا به این شکل هست. انشالله خدا شرایط رو مهیا بکنه، هم نابودی این ویروس منحوس و هم نابودی آل سعود، دوتاش با هم اتفاق بیفته، بتونیم با امنیت کامل مشرف بشیم مدینه انشالله. حاج مسعود آقای زمانی، مداح و ذاکر آل الله، میهمان برنامه ما هستن که اتفاقا پارسال همین روزها عازم سفر حج بودند و داشتیم با هم صحبت میکردیم که اگر فرصت بود چقدر خوب بود در مورد خاطرات مدینه و اینها صحبت بشه، که حالا وقت نیست و انشالله در یک فرصت دیگه. آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما حاجی اسماعیلی و تسلیت عرض می‌کنم محضر آقا جانمون امام زمان ارواحنا فدا. آرزو میکنیم که انشالله دلهامون زائر مدینه باشه به زودی زود
انشالله. آقا جون در خدمتیم، استفاده میکنیم.
یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، نه رواقی نه گنبدی حتی سنگ قبری سر مزار تو نیست، غیر مشتی کبوتر خسته خادمی زائری کنار تو نیست. بغضهایم کجا دخیل شوند، بغضهایم کجا دخیل شوند، پس ذریحت کجاست آقا جان؟ روزخانها چرا نمی خوانند گریه ها بی صداست آقا جان؟ کاش ایران می آمدی آقا، نزد ما اهل بیت محترمان، کاش ایران میامدی آقا، نزد ما اهل بیت محترمان، پیر مظلوم بی حرم اینجا، پسران تو صاحب حرم، پیرمردی که حضرت جبریل ظاهر قربت نگاهش بود، کوچه ها را همین که طی می کرد صد ملک در مسیر راهش بود، با ارادت تمامی ارکان پیش پایش خشوع می کردن، بر قد و قامت کهن سالش آسمان ها رکوع می کردن، نفس قدسی پر اجازش مایه آبروی عیسی بود، جانماز فرشت بارانش افتخار تبار زهرا بود. من سریع شعر و جلو ببرم، حرفهایش برادر قرآن، سخنش بوی انما می داد از همان مال فاطمی خودش، خرجی راه کربلا می داد، در و دیوار خانه آقا وقف مرثیه های عاشوراست، به خدا خانه نیست این خانه، این حسینیه بن زهراست. یه جمله روزه از سر بی کسی و بی یاری در و دیوار خانه یارش شد، بهر غمهای مادرش انقدر گریه کرد عاقبت دوچارش شد، نیمه شب بردنش تو کوچه های مدینه، ابن ربی سوار
این آقایی که شیخ الائمه بود، پیرترین ائمه بود، با دست بسته پای پیاده نفس نفس زنان به دنبال مرکب ابن ربیع، جسارتا کم نبود، یه بار خونه آقا رو آتش زدن، خانه از قرق در اومد، یکی دو روز علی ظاهر گذشت، خواص اجازه پیدا کردن، جرأت یافتن، اومدن دیدن حضرت. کسی میگه دیدم امام صادق علیه السلام یه گوشه ای نشسته آرام آرام گریه میکنه. گفتم آقا جان الحمدلله به خیر گذشت، خودتون خانوادتون سلامتین. امام صادق به نظر من دنبال بهانه بود روزه جدنش ابو عبدالله را احیا کنه. یه جمله فرمود، صدا زد درسته، اما همین که آتش از در و دیوار شعله می کشید یادم آمد از غروب عاشورا، آتش خونم رو دیدم یاد کربلا بودم. یا زهرا یا زهرا، یاد عشق زینبا غارت خیمه ها بودم، وقتی علم افتاد خیمه را سوزوندن، بچه ها رو روی خاکا می کشوندن، رنگای فریده قدای خمیده، حسابی درد می کرد موهای کشیده، جرمشون علی بود اگه سنگ می خوردن، از فاطمه رسه تازیانه بردن، فردا تشییع جنازه آقا بی‌مثال شد تو مدینه، این همه شاگرد چند هزار مشیع داشت بدن مبارک امام صادق علیه السلام. حاجا اسماعیلی، من دیدم بعضی وقتا بک‌گراند این لحظات بقی بود یه جمله بگم. آخه ای سراغ دارم یه تابوت شبونه تو مدینه، روشونه ها می بردن زنی شکست سینه. آخه ای آتش آهش شرر بر عالم لاهوت می زد، هر قدم می رفت سر بر چوبه تابوت می زد، مرهمی خرج دل چاکم کنی در کنار فاطمه خاکم کنید. السلام علیکم یا آل رسول الله.
طیب الله انفاسکم. آقای زمانی عزیز، حاج مسعود آقای زمانی، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. خیلی روزه امام صادق علیه السلام هم روزه مدینه داره و هم روزه کربلا داره، و خب بارها و بارها امام صادق علیه السلام هم یاد میکردن از جد قریبشون سید الشهدا و هم جده مظلومشون حضرت زهرای مرضیه علیها السلام. از شما ممنون هستم. انشالله خدا توفیق بده به هممون مثل چنین روزها و شبهایی در جوار جنت البقیع عرض ادب بکنه.
انشالله.
ممنونم. خیلی بزرگواری فرمودید. تشکر میکنم. دوستان عزیز بیننده، ویژه برنامه سوگوار به پایان رسید. ما انشالله فردا شب هم به شرط حیات ان شاء الله ساعت 20:30 به وقت ایران اسلامی در شام شهادت امام صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم. باز هم عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید، به ویژه به محضر مولامون آقا جانمون صاحب عزای امشب حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، که نمیدونم این آقا امشب کجا هستن، شاید در بقیع و در کنار قبر بیشم و چراغ جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام که عرضی میداریم یا مولا یا صاحب الزمان التماس دعا. خدا نگه دارتون.
Amen.